یعنی برای چی؟ چرا آقا اصرار میکنن دو درسش کنیم؟ دو تام بشه هم میره دیگه، همه داره آب میره. یعنی میرن یواش یواش برای امتحان. از اول سال که یه مدت نمیان، آخر سال هم که برای این هیچی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا خیار قبل علی الفور است او تراخی، یعنی آیا در اولین زمان اطلاع بر قبل باید اعمال بشه که اگر اعمال نشد ساقط می شود، یا اینکه نه این زمان در اختیار مقبون هست که هر وقت خواست اعمال خیار بکنه. عرض کردیم مشهور قائلن به این که در این خیار فور است، یعنی باید در همون زمان اول اعمال بشه. دلیل قول مشهور رو هم بیان کردیم، البته با دو تقریر، که حالا تقریر مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، تقریر فنی و عرض به حضور شما، حالا در پاسخ شیخ به ایشون این دلیل رو خلاصش رو عرض خواهیم کرد. اما دلیل قول دوم، قول دوم میگوید که در اولین زمان اطلاع بر قبل اگر اعمال خیار نشه این موجب سقوط خیار نیست. این گروه خودشون دو نظر دارند، در دلیل دو دلیل و دو نظر بیان کردن. مستند این قول از نظر بعضی ها استصحابه، یعنی میگن در زمان اول بعد از علم به قبل خیار قبل ثابت میشه، به محض اینکه خیار قبل ثابت شد در زمانهای بعدی اگر ما شک بکنیم خیار قبل هست یا نه استصحاب بقاء خیار قبل میکنیم. البته صاحب ریاض تفصیل داده، گفته اگر مستند ما اجماع باشد در مسئله خیار قبل، با استصحاب می شود ثبوت خیار را در زمانهای بعدی هم ثابت کرد، اما اگر مستند ما لا ضرر باشه نمی شه. علتش هم اینه، بگن ببینید اگر مستند ما در خیار قبل اجماع باشه، اجماع منعقد شده بر این که شخصی که مقبون است خیار داره، یعنی معقد اجماع خود مقبونه، عنوان مقبون موضوعیت داره. خب این عنوان مقبون هم در زمان اول هست، هم در زمان دوم هست، هم در زمان سوم. اما اگر مستند ببخشید دلیل لا ضرر باشه، ایشون میگوید که نه، در جایی که مستند لا ضرر باشه ما نمیتوانیم در زمانهای بعدی استصحاب بکنیم. چرا؟ برای اینکه در لا ضرر، علت خیار یا دلیل ثبوت خیار مسئله عنوان ضرره. یعنی چون این شخص متضرر شده خیار براش ثابته. خب زمان اولی که علم به قبل پیدا میکنه این ضرر قابل تدارک خیار داره، اما در زمانهای بعدی دیگه ضرورتی نداره خیار ثابت بشه، چون اون ضرر در اون زمان قابل جبران بود، خودش نخواست، پس دیگه خیار نداره. این تفصیلی است که صحابه ریاض دادن که اگر مستند اجماع منقول باشه ما میتونیم برای ثبوت خیار قبل در زمانهای بعدی استصحاب کنیم، اما اگر لا ضرر باشه دیگه استصحاب جایی نداره. پس اجمالا این دو قول حالا با این تفصیلی هم که ایشون دادن وجود داره. پس دو قول خوندیم، عرض به حضور شما موند بررسی این دو قول، ولی القول الثانی الال استصحاب، تفسیر استصحاب و توضیحش رو عرض کردیم. و ذکر فی الریاض ما حاصله، صاحب ریاض یه تفصیلی داده در مسئله استصحاب، علت نقلش هم همینه، گفته ان المستند فی هذا الخيار ان كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب، اگر مستند اجماع منقول باشه تمسک به استصحاب جائز، چون عرض کردیم در این اجماع معقد اجماع شخص مقبونه که دارای خیاره، و شخص مقبون زمان اول که خیار داشت در زمان دوم و سوم و چهارم بازم عنوان مقبون را داره، مقبون مقبونه، فرق نمی کنه چه اولی که فهمید چه بعدش. لذا اگر شک بکنیم خیار برای ثابته یا نه، چون احاله شده خیار به مسئله قبن و مقبون بودن، استصحاب بقای خیار میشه. اما و ان کان نفی الذر و ان کان از بله و ان المستند فی هذا الخيار ان کان الاجماع المنقول و ان کان نفی الضرر، اگر مستند نفی ضرر باشه وجب الاقتصار على الزمان الاول. چرا؟ چون در لا ضرر مسئله به اصطلاح متضرر بودن شخص موضوعیت داره که خیار برای رفع اون ضرره، و به این خیار در زمان اول ضرر برداشته میشه، دیگه دلیلی برای باقی موندن خیار نیست. از بهی یعنی به این زمان اول یندفع الضرر، به خیاری که در زمان اول هست ضرر برداشته میشه، خودش استفاده نکرده دیگه لا ضرر متکفل نخواهد. برای اینکه این اول این امکانو در اختیار او قرار داد، پس تقصیر خودشه دیگه، لا ضرر میخواست جبران خسارت اینو بکنه، گفت بیا زمان اول این فرصت رو داری بیای ضررتو جبران کنی، نکرد که معلوم شد خودش نخواسته دید. خب زرریست که خودش دیگه برش اقدام کرده، دیگه از اون به بعدش خودش مقدمه بر اون ضرر بود. اقول و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره. خب حالا ادله هر دو قول را ایشون درش خدشه میکنه، اما بریم سراغ قول مشهور. قول مشهور عرض به حضور شما دو بیان داشتن برای به اصطلاح مستند برای استنادشون. اولیش این بود که خیار برخلاف اصل و در موارد خلاف اصل باید اکتفاء به قدر متیقن میشه. خب مرحوم شیخ میفرماید که درسته خیار برخلاف اصل، این قبول، چون اصل در بیل لزومه، و همچنین قبول که در عرض به حضور شما این مورد اگر دلیلی نباشه باید اکتفاء به قدر متیقن بشه. اما مسئله اینه ما اینجا استصحاب داریم، اکتفاء بر قدر متیقن وقتی است که هیچ دلیلی اهم از اماره و اصل نباشه. ما اینجا استصحاب داریم که تکلیف ما رو معلوم میکنه، لذا اکتفاء به قدر متیقن حرف درستی نیست در اینجا. اون اصل نیست، خلاف اصل نه، میگیم در موارد خلاف اصل اکتفاء به قدر متیقن میشه. چه اصلی؟ اون اصل نه اصل عملیه، اون اصل یعنی قاعده، همون چیزی که از عمومات استفاده کردیم، یعنی اوفو بالعقود. اصل لزومه نه یعنی اصل عملی درش لزومه، یعنی قاعده، یعنی مقتضای عمومات. چیه؟ نه، بحث اکتفاء به قدر متیقنه، چون دلیل لبیه. ببینید در دلیل لبی این مورد ما اصلمون این هست، خب یک مورد از این میگیم استثناء شده به دلیل لبی، اجماع منقول داریم که اول زمان از دایره اون اصل خارج شده، تخصیص خورده، نسبت به زمانهای بعدی شک داریم. خب نه، در صورتی که اینجا ما چیزی نداشته باشیم تکلیف ما رو معلوم بکنه، میگه استصحاب داریم بقای خیار رو ثابت میکنیم. حالا تفصیلش تو این بحث بعدی معلوم بشه که ما استصحاب میتونیم بکنیم یا نه، حالا بیشتر هم معلوم میشه اینجا. ببینید اما اونی که در جامع المقاصد گفت، خوب عنایت بفرمایید، این بحث امروز یه خورده همچین مبتنی بر یک مسئله دقیق اصولی است. صاحب جامع المقاصد اینجوری فرمود که به طور کلی اوفو بالعقود به ما میگوید، خوب بحث رو دقت کنید، وفای به هر عقدی واجبه. این یک عموم افرادی داره. عموم افرادی داره یعنی چی؟ یعنی وفاء به کل عقد من العقود، وفاء به بیت لازمه، وفاء به اجاره لازمه، وفاء به صلح لازمه، معنای اوفو بالعقود اینه. خب اگر عموم افرادی داشت میگن خواه ناخواه باید به دنبالش عموم ازمانی هم باشه، یعنی عموم افرادی مستتبع عموم ازمانی است، یعنی عموم ازمانی هم باید به دنبال عموم افرادی حتما اینجا وجود داشته باشه. به عبارت دیگر بین عموم افرادی و عموم ازمانی ملازمه است. اولا عموم ازمانی یعنی چی؟ یعنی وفاء به هر عقدی در هر زمانی واجب است. اوفو بالعقود ما اینو ازش میفهمیم که شما باید به هر عقدی در هر زمانی پایبند باشید، هم عموم افرادی از توش باید در بیاد، هم عموم ازمانی. چرا باید عموم ازمانی اینجا وجود داشته باشه حتما؟ برای اینکه میگن اگر عموم ازمانی نباشه، عموم افرادی فقط باشه، یعنی آیه فقط بگوید شما به هر عقدی باید وفا کنید، نگه زمانش را ساکت بشه، این اصلا فایده نداره. خب شما باید به هر عقدی پایبند باشید، وفا کنید. چقدر؟ تا کی؟ تا چه زمانی؟ ها؟ اگه عموم ازمانی رو دلالت نداشته باشه، عموم افرادیش هم بی خود میشه. خب لذا گفتن عموم افرادی رو میرسونه، عموم ازمانی رو هم میرسونه. حالا هنوز کامل نشده استدلال محقق کرکی، گفتن از این مورد یه مورد استثناء شد، کجا؟ که اونجا دیگه وفا لازم نیست و اون زمان اول اطلاع بر قبن در بیع قبنی، این یه زمان کشیده شد بیرون. خب اما بقیه تحت اون عموم باقیش. روشن شد دلیل ایشون؟ خب اوفو بالعقد هم که حالا اون حالا ایشون چیز دارن که این عموم ازمانی رو از چی میخواد استفاده کنه؟ نظر شیخ حالا عرض بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید که خب این عموم ازمانی که جناب محقق کرکی فرمودن، یعنی وفاء به هر عقدی در هر زمانی، وفای به هر عقدی در هر زمانی، این در هر زمانی طارتن به عنوان ظرف لحاظ میشه و اخرى به عنوان قید. زمان برای این اوفو بالعقود یه وقت به عنوان ظرف است، یه وقت به عنوان قید. هر کدام از اینها باشه یک نتیجه متفاوتی رو به دنبال داره. من اول این مثال رو در یک مثال کلی عرض میکنم که اصل مسئله، مسئله ایست که خیلی جاها به دردتونم میخوره. یه بحث کلیدی است که اینجا حالا فقط مهم نیست، یه بحث اصولی مهمیه در عام خاص که خیلی جاها به درد میخوره. بعدش هم میایم تطبیقش میکنیم در همین مسئله قبل. اول اصل مسئله روشن بشه. ببینید مثلا فرض کنید که متکلمی میگوید اکرم العلماء و به دنبال این حالا کلمه دائما یا ابدا یا امثال اینها رو ذکر میکنه، یا اصلا زمان نمیاره، میگه اکرم العلماء مطلق میگذاره. حالا چه مطلق بگذاره چه بگه دائما، اینجا اون چه که ما از این جمله میفهمیم اینه که اکرام یک یک علما در همه زمانها واجب، یعنی همیشه باید اینها اکرام بشه. وقت معین و محدودی نداره. یا حالا سر این که مثال تطبیق بشه با اون چه که کتاب گفته، یه حکمی رو مثال بزنیم که حرمت باشه، که عیناً با اون قاعده‌ای که کتاب گفته صحیح در بیاد، منطبق باشه. گفته یحرم و اکرام و کل فاسقن، یا یحرم و اکرام الفساق، اکرام فاسقین حرام دائما، حالا یا مطلق میگذاره یا کلمه دائما هم به دنبالش میاره، اکرام فساق حرام. خب این معناش اینه، فاسقین را، همه افراد فاسق را همیشه در هر روزی و هر زمانی اکرامشون چیه؟ حرام. حالا اگر یک مورد از دائره این عموم خارج شد، مثلا گفت روز جمعه زید فاسق که میاد خونه ما استثناءن اکرام شد، یا حالا روز جمعه رو زید رو اکرام کن، اکرم زید الفاسق یوم الجمعه، یک فرد از دائره این عموم خارج شد، اونم برای یک چی؟ زمان. حالا ما الان شک میکنیم که روز شنبه آیا زید بر میگرده تحت همون قاعده کلی حرمت اکرام یا نه؟ از جمعه که اکرامش جائز شد دیگه این ادامه پیدا میکنه، شنبم جائز میشه، یک شنبم جائز میشه و همینطور. خب به عبارت دیگر در چنین جایی اگر ما شک بکنیم در مورد زید، آیا باید رجوع به عموم عام بکنیم یا استثناء حکم خاص؟ این دوران الامر بین ال بین الرجوع الى العام و استصحاب حکم خاص، ما کدام کارو؟ اگر بخوایم رجوع به عام بکنیم، روز شنبه اکرام زید چیه؟ حرام. اگر استصحاب حکم خاص رو بخوایم بکنیم، بگیم جمعه که اکرامش جایز بود، شنبه ما استصحاب میکنیم، بگیم چیه؟ جایز. خب در اینجا ایشون میفرماید باید استصحاب حکم خاص بشه. عنایت بفرمایید، در جایی که زمان ظرفه ما اینجا استصحاب حکم خاص میکنیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم روز شنبم اکرام زید جائز، هلیت رو استصحاب میکنیم، دیگه رجوع به آن نمی کنیم. چرا؟ حالا عمده بحث و بزنگاه بحث اینجاست، چرا در چنین جایی ما رجوع به عموم عام نمی کنیم بلکه استصحاب حکم خاص رو می کنیم؟ اینجا از قبیل تعارض این دوتا، یعنی چی؟ یعنی هم عموم عام وجود دارد و هم استصحاب حکم خاص، اینا با هم تعارض میکنن و استصحاب مقدم میشه، یا نه اصلا زمینه برای عموم عام وجود نداره؟ این دوتا نتیجهش یکیه. اینا فرمودید یه وقت ممکنه کسی بیاد بگه آقا در چنین جایی ما دو تا چیز داریم که با هم جنگ میکنن، از یه طرف اوفو بالعقود، ببخشید مثالی که داشتیم، یحرم و اکرام الفساق چیه؟ یحرم و اکرام الفساق تکلیف ما رو روز شنبه معلوم کرده، حرمته، عدم جواز اکرام زیده، از یه طرف هم استصحاب حکم خاص به ما میگه روز شنبه زید اکرامش جایز، و این دوتا با هم تعارض میکنن و استصحاب مقدم میشه. این یه راهه که ایشون میگه این درست نیست، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما حرفمون چیز دیگه است. ما میگیم در اینجا اساساً یک چیز و یک دلیل بیشتر حاکم نیست و اون استصحابه، اصلا مقتضی برای عموم وجود نداره، اصلا عموم دیگه دستش از اینجا کوتاه میشه دیگه، یحرم و اکرام الفساق دائما زورش نمیرسه تکلیف ما رو به روز شنبه نسبت به زید معلوم کنه. اونی که توان داره و تکلیف ما رو معلوم میکنه کیه؟ استصحابه. حالا باز چرا؟ بله بله، این همه در فرضیست که زمان، از اولم گفتم زمان ظرفه. حالا چرا این سوالم جواب بدیم یه تکلیف معلوم میشه. چرا اینجا عموم ازمانی مقتضی براش نیست؟ چرا نمیتواند برای ما ثابت کند عرض و حضور شما حکم حرمت اکرام زید را در روز شنبه؟ اساس مسئله اینه که خب اگر یک فردی از تحت عام خارج شد، ولو یه فرد خارج شده، به دنبال خروج فرد از تحت عموم، عموم ازمانی نسبت به اون فرد کلن از بین میره. ما گفتیم عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. اگه قرار شد زید از دائره حرمت اکرام خارج بشه، ولو در روز جمعه، ولو در یک زمان، اما خروج فرد همان و بسته شدن پرونده او همان، وقتی زید خارج شد با بند و بیلش خارج میشه. یه فرد که از دائره عموم خارج شد، اینجا نیست که فقط همون روز برای اون زمان خارج بشه، این فرد وقتی از عموم اومد بیرون دیگه برای همه زمان ها از دائره این خارج میشه. نمیشه یک فرد برای یک زمان خارج بشه برای زمانهای دیگه، چون وقتی فرد رفت عموم ازمانی نسبت به اون فرد به کلی از بین میره، پس عموم ازمانی اونجا وجود نداره. لذا مقتضی برای عموم ازمانی نسبت به این زید دیگه از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون دلیل حرمت اکرام فاسق نسبت به زید از کار افتاد، هم برای روز جمعه، هم شنبه، هم یک شنبه، اون دیگه کاری نیست. ما میمونیم و شک و تردید، شنبه رو شک داریم، میگیم خب یه حالت سابقه داره برای روز جمعه که اکرامش جایز بود، استصحاب میکنیم بقای جواز اکرام. اصلا تکرار نیست اینجا. الان نداره، ببین این اطلاق میگذاره، اکرم العلماء میگه اصلا چرا؟ نه ازمان زمانها، ببینید بالاخره این عموم، ببینید اگر زمان درش ذکر نشه این اطلاقش ازش دوام استفاده میشه، اونم به این صورت که ظرف براش قید نیست. میگه دائما ادامهش میاد، میگه کجای علما؟ میگه اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء دائما ابدا. این چه اشکالی داره؟ چرا؟ اگر ببینم، اگر آخه عموم ازمانی نباشه، نه خب یعنی این تا چه حدی؟ مثلا اوفو بالعقود، این حرف محقق کرکی زده. اوفو بالعقود اگه بگی اوفو به کل عقد، خب اگه شما این زمان نداشته باشه بالاخره یعنی چی؟ یعنی پا در هوا دیگه، یعنی همیشه. اگه این همیشه نباشه شما چیکار میکنید اینجا؟ بالاخره یعنی یه بار؟ نه چجوری میخواد شما اینجا بالاخره دوام رو باید استفاده کنید دیگه. اینا همه رو فرضی این که زمان ظرف باشه. حالا ما اینو ببینید، این بحث مهم مثال هست، تو این بحث مطرح شده، ولی یه بحث اصولی اساسی است که خلاصه در دوران هم بین رجوع به عام و استصحاب حکم مخصص یا حکم خاص چه کار باید کنیم؟ میگه اگر زمان ظرف باشه باید رجوع به، یعنی استصحاب حکم خاص کرد، رجوع به عام. بله فرض ما بله در منفصل دیگه اینجا. بعد حالا ما ببینیم تو مسئله خودمون تطبیق کنیم. ببینید ما داریم اوفو بالعقود، خوب دقت کنید، دوباره تکراره و مثال و مثل اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ میگه وفا کنید به هر عقدی همیشه، در همه زمان، در هر زمانی. حواستون هست شما؟ در خدمت که میدونم هستید، حواستون در خدمت ما هست یا نه؟ ها؟ در هر عقدی، وفا به هر عقدی، شما دیگه حالا وفای به هر عقدی در هر زمانی چی؟ واجبه. خب از دائره این عموم وجوب وفا به هر عقدی در هر زمانی خرج فردون، که اون چیه؟ بیعه قبنی، اونم در اولین زمان اطلاع به قبن. پس خرج یک فرد، چون اجماع قائم شده بر این که مسلم در اینجا وجوب وفا نیست، مثل زید روز جمعه از دائره عموم حرمت اکرام خارج شد، اینجا عقد قبنی وجوب وفا ندارد مسلم. که اینش مسلمه، اولین زمان اطلاع بر قبن. خب پس این خارج شد. حالا ما موندیم آیا برای زمان دوم چه بکنیم؟ به عموم اوفو بالعقود رجوع کنیم، بگیم نه زمان دوم دیگه این واجب الوفا، یا استصحاب حکم خاص بکنیم بگیم زمان اول که خارج شد برای زمان دوم شک میکنیم برای وجوب وفا، برای به اصطلاح جواز عقد، استصحاب بقاء خیار و جواز عقد رو میکنیم. یعنی اینجا جای رجوع به استصحاب حکم خاص، جای رجوع به عموم ازمانی دیگه نیست. چرا؟ چون اذا خرج فرد من تحت العموم، عقد قبنی که از دائره اوفو بالعقود خارج شد با همه بند و بیلش خارج شد، عقد قبنی دیگه پروندهش بسته شد دیگه، زمان اول و دوم و سوم. پس هیچ عموم نسبت به این عقد قبلی، عموم ازمانی دیگه مقتضی براش وجود نداره، این فرد دیگه خارج شد. عموم ازمانی هم تابع عموم افرادی است، عموم افرادی است که مستتبع عموم ازمانیه. وقتی فرد خارج شد چی میشه؟ ها؟ وقتی فرد خارج شد عموم ازمانی هم به هم میخورد. قشنگ دیگه روشن شد؟ توضیح دادیم دیگه، این دلیل نه، اصلا بحث این است که این دلیل مقتضی برای جریانش نیست. نه دیگه، ببینید آخه، ببینید وقتی ما میگیم مقتضی برای دلیل نیست، اوفو بالعقود دیگه اصلا نمیتونه اینجا عموم ازمانی رو در رابطه با عقد قبلی ثابت کنه، چون این فرد از تحت اون عموم خارج شد، دیگه این عموم کاری نیست نسبت به این فرد، یعنی هیچی نیست، باید رجوع به استصحاب بکنه. مقتضی اصلا برای عموم وجود نداره. قناعت فرمودی؟ چی آقا؟ این در صورتی که زمان ظرف باشه. خوب دقت کنید، همینجا من قیدش هم در حالتی که قیدم باشه عرض کنم دیگه، بعد ما بریم سراغ تطبیقی دو صفحه‌ای. ایشون این مسئله رو توضیح دادن، این مسئله رو نمیشه تیکه تیکه وسطش قطع کرد تطبیق بشه. من این به اصطلاح مسئله چیز رو هم عرض کنم، در زمانی که قید باشه هم عرض کنم، همینجا مقایسهش رو صورت بدیم و تطبیق بکنیم. عرض به حضور شما، اگر زمان قید باشه چجوری میشه زمان قید باشه؟ بیاد بگه اکرم، خوب عنایت بکنید، اکرم، مثالی که خود ایشون زدن، العلماء فی کل یوم، علما را در هر روز اکرام کن. خب اینجا اکرام هر عالمی در هر روز یک واجب مستقلی، یعنی عموم ازمانی به اون معنایی که در اونجا بود ها وجود، این میگه اکرام زید واجبه، یعنی زید یه عالمه، اکرام زید عالم روز جمعه یک وجوبه، اکرام زید عالم روز شنبه یک عالمه، اکرام زید عالم روز یک شنبه یک واجبه، اینا هر کدوم یک واجبه، واجبه مستقل. اینجا وجوبهای متعدد داریم. خب حالا اگر از دائره این عموم یک فرد خارج شد، آمدن گفتن که زید را روز جمعه اکرام نکنید، زید را روز جمعه اکرام نکنید، یعنی مسلم این اکرام زید یوم الجمعه از تحت اون عموم کل اکرم العلماء چی شد؟ خارج. ولی اگر ما روز شنبه شک بکنیم که زید کماکان محروم از اکرامه، دیروز که نباید اکرام میشد، امروز شنبه باید اکرام بشه یا نه، شک میکنیم در حرمت اکرام زید یوم الجمعه. خب در روز شنبه، خب اینجا باید رجوع بکنیم به اکرم العلماء، رجوع به عموم عام بشه دیگه. استصحاب اینجا جاری نمیشه، نمیتونیم استصحاب عدم وجوب اکرام زید را بکنیم. چرا نمیتونیم بکنیم؟ ها، برای اینکه خوب دقت کنید، باز بزنگاه این مسئله همینجاست که فرق این مسئله با مسئله قبلی روشن بشه. اینجا میگیم جای رجوع به عامه، دیگه اینجا استصحاب حکم خاص رو نمی کنیم. اکرام زید یوم الجمعه جایز نبود، روز شنبه نمیتونم استصحاب بکنم بگم روز شنبه هم چی؟ جایز نیست. چرا؟ مسئله اینه، مسئله این است که اینجا وجوب اکرام در هر روز مستقل بود، ما وجوبهای متعدد داشتیم، این عموم یک تخصیص خورد. اون تخصیص چی بود؟ اکرام و زید یوم الجمعه. ما برا روز شنبه یعنی در واقع شک داریم در تخصیص زائد، برا تخصیص دوم، چون اینا واجب های مستقلی بودن. این عموم وجوب اکرام زید در هر روز چی بود؟ در حقیقت به تعداد روزها هر کدام یه واجب مستقلی است. حالا یه واجبش اومده بیرون، اکرام زید یوم الجمعه. روز شنبه شک بکنیم، این شک که در تخصیص زائده، همون تخصیص نیست که ما شک که در بقای همون تخصیص داشته باشیم. در مسئله قبلی ما استصحاب حکم خاص رو می کردیم. چرا؟ چون یه تخصیص بیشتر نبود. زید اومد بیرون برای یه روز، روزای دیگر رو شک می کردیم، استصحاب حکم خاص رو می کردیم. اما اینجا اینجور نیست. اینجا هر روزی که بخواد خارج بشه یه تخصیص مستقل و جدا لازم داره، چون هر کدام یه واجب مستقل بود. پس اینجا جای استصحاب حکم خاص نیست، جای رجوع به عموم عامه. چرا؟ چون در واقع ما شک در تخصیص زائد داریم، و اگر ما شک بکنیم یه عامی یه بار تخصیص خورده یا دوبار، اصل اینه که همون یه بار تخصیص خورده. اونجا شک در تخصیص زائد نبود تو مسئله قبلی. تو مسئله قبلی یه تخصیص خورد، ما این میگیم همطور دائم، شک در تخصیص زائد نبود، ولی اینجا شک در تخصیص زائد. حالا ما همین را اگر در مسئله قبل بخوایم پیاده کنیم، عنایت فرمودید، اگر کسی بیاد بگوید که در خیار قبل مسئله اینه، اوفو بالعقود، میگوید اوفو به کل عقدن فی کل زمان، و زمان در اینجا قید باشه، ظرف نباشه، یعنی وفاء به هر عقدی در هر زمانی یک واجبه، واجب مستقل، که اوفو بالعقود همه این واجبهای مستقل را دلالت میکنه. حالا اگر از دائره این عموم یک فرد یعنی یک واجب مستقل خارج شد و اون قبل عقد قبلی در زمان اول، این خارج شد، شک میکنیم عقد قبلی در زمان دوم هم از تحت اون عموم اوفو بالعقود خارج شده یا نشده؟ اگه شک بکنیم اینجا نمیتونیم دیگه استصحاب حکم خاص بکنیم، اینجا به عموم اوفو بالعقود رجوع میکنیم، میگیم نه، در آن دوم این عقد چیه؟ واجب الوفا، یعنی دیگه خیار نداره، این عقد لازمه. چرا؟ چون اون فرد که خارج شد، فرد درش زمان قید بود، یه تخصیص خورد رفت بیرون، ما الان این در حقیقت یه فرد دیگره، اگه زمان قید باشه خودش فرد درست میکنه. الان روز شنبه بیا زمان دوم من شک میکنم جایزه یا نه، در حقیقت شک در خروج فرد دیگر دارم، و اینجا جای رجوع به عام. من اگر شک در تخصیص داشتم، شک در خروج یک فرد از دائره عام داشتم، این جای رجوع به عام. کاملا روشن شد دیگه، از این واضح تر ها نمیشه. نه این حرف درست نیست. نه خیر، استقرار که هر دو داره. چرا؟ بس بریم نه اون که داره هر دو. نه، بحث اینه که نوع مخصص ما چیه. این فردی که ما داره خارج میکنه، یعنی در عام ما باید اینجوری دیده باشیم، در عام ما زمان ظرف بوده یا غیر؟ اگه زمان ظرف بوده، این فردی که داره خارج میکنه، نه تعبیر مستقر درست نیست، این فردی که داره خارج میکنه، یه همه زمان هم این فرد درش با هم خارج میکنه. اما اگر زمان قید باشه یعنی چی؟ یعنی این فرد با این زمان شده یه فرد، همین فرد در زمان دیگه فرد دیگری است، همین فرد در زمان سوم فرد دیگری است. بله.
عدم جریان اکتساب در اینجا بگیریم به خاطر عدم وحدت موضوع، چون ما برای جریان اکتساب وحدت موضوع نیاز داریم و اینجا چون قید زمان رو قید گرفتیم و این قید به معنای
این هم درسته. بله، یعنی من هم که دارم میگم فرد دیگر درست میکنه همینه، اونجا اکتساب جاری میشه برای اینکه اون فرد زمان که جزء به اصطلاح اون فرد نبود، اون فرد خارج شد دیگه، ما همون فرد رو در زمان دوم هم شک بکنیم خارج شده یا نه، همون موضوعه، میگیم حکم باقی است. اما در اینجا در حقیقت وقتی زمان قیده، یعنی این فرد با این زمان خارج شد، در زمان دوم شک بکنیم خارج شده یا نه، این در واقع گویا یه موضوع دیگری است. درسته همون فرده، ولی اون فرد به اضافه زمان دوم میشه یه موضوع دیگر. روشن آقا؟ بله؟ از اول روشن بود ها؟ اقول و یوم که ها؟ خب این تطبیقشو تقریبا تا اون و بذالکه یظهر و فساد عرض حضورشو، بلکه بیشتر تا اون آخراش تقریبا خوندیم. حالا تطبیقشو فردا من نمیدونم، اگه تطبیقشو تطبیق بکنیم فردا سریع‌تر تطبیق میکنیم.